ما تو این بخش و این برنامه گزارشی براتون آماده کردیم تا بعد از شنیدنش یه ترمز کوچیکی بگیریم با هم در موردش فکر بکنیم. قرار نیست دنبال مقصر باشیم ما، قراره به راه حل ها فکر کنیم، فقط به راه حل ها. با هم گزارش دوم سرکار خانم آینی رو میشنویم.
شما میفرمایید که چرا افراد مبادرت به پخش حالا تصاویر خصوصی افراد در اینترنت میکنن و چه چیزی باعث میشه که همچین حرکتی از یه شخصی رخ بده و اتفاق بیفته؟
فکر میکنم خیلی از این مسائلی که صورت میگیره اون اختلافات و اون مسائلی هستش که بین اشخاص در میان روابط عاطفیشون شکل میگیره. برای مثال جوانی، میتونم مثال بزنم، جوانی رو که به شخص دلخواهش نرسیده، پس از اون دیده که اون شخص با شخص دیگر ازدواج کرده، با نگاه کینه توزانه و برای انتقام گرفتن مورد عکس هایی که دسترسی داشته یا به طریقی هک کرده و دسترسی پیدا کرده در سطح اینترنت پخش میکنه و با این کار میخواد انتقام گیری بکنه و قطعا حداقل اتفاقی که میفته یک ضربه روحی عاطفی است برای شخصی که این عکس هاش پخش شده. البته این زمینه های مختلفی میتونه باشه. در یک زمینه من فقط عرض کنم خدمتون، حتی میتونه عکس شخصی نباشه. برای ما هیجان انگیز بودن اخبارمون، برای اینکه همیشه تازگی داشته باشیم برای دیگران، یک عامل خیلی خوشایندی است. ما همیشه دوست داریم حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشیم، چیزهایی برای گفتن داشته باشیم کسی اطلاع نداره، عکس‌هایی برای نشون دادن داشته باشیم که کسی نمیدونه و هر عاملی که ما رو بتونه خوشایند بکنه در نظر دیگران نظر دیگران رو به سوی ما جلب بکنه، علارغم این که اون عامل شاید مثلا عرف جامعه نباشه، ممکنه خوشایند باشه. این البته نگاه بیمارگونه هستش، ولی بعضیا این رو دارن. من دیدم عکسی رو که حتی در فرهنگ ما خیلی 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 عامل خیلی زشتی بوده رو پخش کردن صرفا برای اینکه پسند جمع کنن. این عامل صرفا برای جلب توجه هستش از عقیده بقیده من.
فکر می‌کنی استفاده از اینترنت چطور میتونه تجاوز به حریم دیگران باشه؟
به نظر من اگه وسیله رو، هر وسیله‌ای که ما در نظر داشته باشیم، همین موبایل که ما داریم، اگه نتونیم ازش درست استفاده کنیم، به نظر من دیگران میتونن بهش تجاوز کنن، به اون حریم شخصی که ما مثلا تو همون گوشیه که دستمونه. اینترنت هم به نظر من یه محیط گسترده است، یعنی همه میتونن بهش وارد بشن، ولی به نظر من در وهله اول ما خودمون باعث میشیم که تجاوز کنن به حریم شخصیمون. یعنی که اجازه میدیم که مثلا یه کسی ازمون فیلم بگیره، برفرضن مردم ما بلد نیستن از اون استفاده کنن، هنوز یاد نگرفتن، یه نفر داره غرق میشه، عوضی که بدن نجاتش بدن، نمیدونم حالا همه دیدن فکر کنم این موضوع رو، همه واسه اون فیلم میگیرن که چهار نفرم غرق شدن، ولی بابا جان اینو بذار تو جیبت، میتونی بعدن حالا اون جون چهار نفری که نجاتش دادی، بعدن که رفتی خونه احساس آرامش به دست میده که من تونستم یه نفر اینجا نجات بدم، نه اینکه بشینم این دوربینو بعدن بشینم با خیال راحت به این نگاه کنم و بخندم که چهار نفر مثلا غرق شدن، یا چهار نفر مثلا یکی تصادف کرده و بشینم فیلم بگیرم. که به نظر من ما خودمون، بازم میگم هر چیزی باید یاد بگیریم که چجوری از اون وسیله‌ای که داریم استفاده کنیم.
بعضیا کارشون همینه، به خاطر اینکه از اون راه کسب درآمد میکنن، از اینکه جاسوسی بکنن یا همون اسپیمورا میتونن اطلاعات شخصی مردم به دست بیارن. ولی نمیدونم، من خیلی تو این فضاها نبودم و خودم میگم احتیاط و بیش از هر چیزی سلوه کار خودم قرار میدم که نخوام زیاد اتفاق بیفته. توی گوشیم هم اگر عکسی فیلمی میگیرم، مسلماً اونو یا از طریق رمزگذاری های خاصی هیدن میکنم یا نگرش میدارم که توی کامپیوتر میگم تمام کارهای امنیتی رو روش انجام میدم. یه سری آدم ها بیمارن واقعا. مسلما قبل از اینکه هر کسی بخواد اقدامی بکنه، خود فرد دخیله، چون به قول برای گفتنی کل جامعه نمیتونه فوکوس کنه روی هر کسی. اگر هم این اتفاق بخواد بیفته، تکنولوژیش هنوز نیومده، توی هیچ جای دنیا هم تکنولوژی نیست که بخواد هر فردی به طور مجزا تحت کنترل قرار داده بشه و اصلا همین میشه دخالت در امور مردم که بخوان بیان پیامهای شما رو، تلفن‌های شما رو ببینن، چک بکنن. مسلماً اول از هر چیزی خود آدم بایستی که مراقبت بکنه. ولی سری به جای به نظر من از گوگل که استفاده میشه، همین جستجوگرای ایرانی که داره میاد میتونه کمک بکنه که ایرانی‌ها به هر حال خودمون میسازیم و خودمون میتونیم نظارت بیشتری روی این قضیه داشته باشیم. ولی یه موتور جستجوگر مطمئن میتونه شما رو ببره به همون مسیری که دقیقاً نیاز داریم. میشه که به هر حال مهندسای کامپیوتر ما، مهندسای نرم افزار ما وارد این قضیه بشن و مسلماً میتونن کمک بکنن.
جوان خب اینجا با هم یه ترمز کوچیکی گرفتیم تا موضوع گزارش پیگیری بکنیم با جناب آقای مشتبه رحمان دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم تهران و شمیران در خانه ملت. آقای رحمان دوست سلام، وقتتون بخیر. قربان.
سلام به شما و به شنونده های خوب این برنامه رادیویی، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشین. آیه رحمان دوست، ما داریم امروز در مورد حفظ حریم و آبروی شخصی خودمون و دیگران در فضای مجازی صحبت میکنیم، این که چه چیزهایی باعث میشن که گاهی اوقات برخی ها خدای نکرده دست اقدامی میزن که ممکنه آبروی کسی دیگه و طرف مقابلی در خطر بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اعتبار از شود که سوالی که شما میفرمایین، اون چیزی که بنده بغلم میرسه تلقیه ما اینه که بعضی از این نوع اقدام ها نوعی واکنش دفاعیه. فرد برای که از خودش دفاع کنه احتمال این رو میده که اگر به حدود دیگران تجاوز کنه نوعی دفاع شخصی از خودشه. به قول ادبیات قدیمی و سنتی خودمون، نوعی دقه دلی خالی کردن یا انتقام گیری ممکنه تلقی بشه. حتما این نوع اقدام ها اقدامیست عجولانه و یه پشتوانه فکری و اندیشه‌ای نداره، به طوری که بعدها اگه فردیت رجوع وجود خودش بکنه بگه تر اون مقطع من چنین کردم، به احتمال بسیار زیاد از این اقدام پشیمون میشه. چون معمولا اینجور چیزا فقط دامن مخاطب رو و دامن اون آدمی رو که در موردش این کار رو انجام میدیم رو نمیگیره، دامن خود فرد رو هم میگیره. به طور طبیعی آدم ها به محض این که خلاصه چی میگن تو اقدم میگفتیم چه احمدن وقت کسی اول
خودت بعدن کسی.
بعدن کسی. بدون شک اگر یک کسی در مسیر کسی چنین چاهی رو بکنه، بدون شک خودش میفته، میگه آن که عیب دیگران پیش تو آورد و شما زیدوان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. اگه ما واقعا خواستیم افشا کنیم شرایط زندگی یک کسی رو، شکی نکنیم برای اینکه به ازای آدمی که ما این کار انجام میدیم او هم بیکار نمیشینه. دنیای توانمندی های حتی بچه های ابتدایی و کوچیکتر الان با ابزارهای مجازی توانمندانه ترین کار رو انجام میدن که بعدا ما سن بالاترها ازش برنمیدیم.
درسته.
به همین علت باید گفت چون پشیمانی بعدی وجود داره نشون میده که خلاصه این یک اندیشه درستانی از قبل فکر شده پشتش نبوده و میتونه وسیله بشه که خود فرد رو هم از اون کاری که انجام داده پشیمون بکنه.
درسته. آقای رحمان دوست، حالا شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به نظر شما چه کاری نیاز است، چه روحیه نیاز هستش که ما تو دنیای مجازی یاد بگیریم در مورد هر کاری از دیگران اجازه بگیریم؟ مثلا اگه من بخوام من شما این نوری در گروهی عضو کنم یا مثلا عکسی از شما رو انتشار بدم، قبلش با شما هماهنگ بشم، با شما چک بکنم، هماهنگ بشم، بگم که آقا من میخوام همچین گروهی هست شما رو عضو کنم، یا اینکه مثلا همچین عکسی از شما دارم با خودم میخوام اینو بزنم، اجازه میدین همچین کار بکنم؟ این مطلب گم شده این وسط، این درخواست اجازه رو انگار کسشنه نمیدونم یا یه حقی که خودم به خودم میدیم. چگونه این روحیه رو ایجاد بکنیم تو خودمون؟
تصور من اینه که این یک نوع خودپسندیه و یک نوع خود برتربینیه که برای دیگران احتیاجی نمیبینم که ازشون اجازه بگیرم اقدامی در مورد خودم انجام بدم، ولی به محض اینکه نوبت این کار به خودم میرسه برمیآشوبم که چرا چنین نکردی، که اون ببری مال مسلمان و چه مالت ببرن داد فریاد براری که مسلمانی نیست، به محض اینکه در مورد خودمون انجام میدن دادمون در میاد. در حالی که برعکس اگه باشه، من خودم رو بیشترین مقدار دوست داشته باشم، این دوست داشتن خودم از موضع نوعی خودم نه به عنوان شخص خودم، اون وقت خودم رو به عنوان یک انسان دوست داشته باشم، دیگران رو هم حداقل چنین انسانیتی رو براش قائل هستم. من میگم همون دوست داشتنی که خودم در مورد خودم صادقه، در مورد دیگران هم در مورد خودشون صادقه دیگه. بنابراین اگر این احساس رو در آدم ها زنده کنیم که همون چیزی که اگر برای کسی چیزی رو میپسندی اون باشه که برای خودت میپسندی و اگر برای خودت نمیپسندی برای دیگری مقصد، گمان میکنم این یه جمله که از احادیثمون هم هست، چون که برای دیگری میپسندی یا برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند و برعکسش هم اونی که نمیپسندی نپسند. خود این باید ما به فرهنگ تبدیلش بکنیم، با نمایشنامه، با فیلمنامه، با رمان و مسیرهای رو تو زندگی آدمانشون بدیم که یک کسی اونایی که در مورد دیگران انجام میداد برعکس اون حسی بود که نسبت به خودش داشت.
درست.
اونی که برای خودش نمیپسندید برای دیگران میپسندید. یه چهار تا رمانی، فیلم سینمایی، سبد که کارهای هنری ادبی در قالب‌های سریال و نمایشنامه ما تو رسانه ملی به مردم بگیم ببینیم این آدم ها آدم هایی بودن که اون چیزی که در مورد دیگران دوست نداشتند داشتن و خودشون دوست نداشتن برای دیگری انجام میداد و یا برعکس. فکر میکنم ما بشرها در حدی هستیم که تذکر برامون مفید باشه و بفهمیم سرنوشت دیگران ممکنه به سر ما هم بیاد.
دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره دیگه. خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای مجتبی رحمان دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و همینطور نماینده محترم مردم تهران و شمیران در خانه ملت.
من میتونم یه چیز دیگه هم بگم؟
اگه خیلی وقتمون کمه اکسن، اگه
خیلی اصلا نمیگم.
اینجوری که شما گفتیم من
به ما سرپوشیده بمونید،
ولی اگه در عرض 30 ثانیه است، 30 ثانیه است، خیلی ممنون میشم.
ما میریم جلوی میوه فروشی، میوه های دمدستی و سریع چشم میگذنیم، میگه اون عقبه یکی تو جعبه دارم پوشیده است، اگه جنس خوبه خوب میخواید بیا اونجا ببین. اونی که خلاصه تو سایت منتشر میشه و عمومی میشه و علنی میشه، اون بیقدر قیمت و ارزشه، ولی اونی که اون پشت پستوی مغازش پنهان کرده، اونی که ارزشمنده. نکنیم این کاری که همه چیز تو سایت طوری پخش کنیم که مثل این میوه فروشی ها و میوه های دمدستی همه چیز از ارزش بندازیم، که اون وقت اولین کسی که از ارزش میفته خوده.
خیلی سپاسگزارم از شما بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدار. خب تو بخش گزارش و صحبتمون تلفنی قسمتایی از گره و مشکلات شما رو شنیدیم و مطرح کردیم. حالا زمان اون رسیده که با کارشناس محترم برنامه همراه بشیم. سرکار خانم دکتر فرزین، روانشناس بالینی، که الان داخل استودیو هستن و دارم باشون صحبت می‌کنم. خانم دکتر خیلی خوش اومدین، وقتتون بخیر.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر هم خدمت شما هم به همه شنونده‌های برنامه جوانی در بست.
متشکرم. خانم دکتر فرزین، ما داریم در مورد حریم خصوصی و حفظ آبروی خودمون و دیگران در دنیای مجازی صحبت میکنیم. راهکار خیلی زیاد بود، خیلی از شرمنده ها اصلا تماس گرفتن یا پیامک زدن که چیکار کنیم، ما اصلا نمیدونیم که چیکار بکنیم. با جناب آقای مشاور رحمان دوستان که خودتون شنیدید نماینده مجلس صحبت کردیم، گفتن آقا اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند و برعکسش، و صحبت به اینجا رسیدش که ما این اجازه گرفتن در مورد هر کاری نسبت به دیگران رو خوب رعایت نمیکنیم و کلا روحیه‌اش نداریم. شما به عنوان یک روانشناس فکر میکنید که چه اتفاقهایی دست به دست هم میدن که ما خواه شاید ناخودآگاه یه وقت خدای نکرده آبروی کسی در حریم شخصیش در فضای مجازی از بین ببریم؟
بسیار عالی. قبول میکنید که در واقع آگاه بودن و هوشیار بودن نسبت به محیط دور اطراف که در واقع مستلزم داشتن اطلاعات هست، میتونه کمک بکنه به داشتن یک زندگی موفق. یعنی هرچی نسبت به دور اطرافمون آگاهی بیشتری داشته باشیم، قطعا موفقیت بیشتری هم داریم. خب در واقع خیلی از عزیزان سعی میکنن این اطلاعات رو به دست بیارن، اما در حد دانش براشون باقی میمونه، یعنی به مرحله کاربرد نمیرسه. همه ما این دانش رو داریم. وقتی میگیم که در واقع اگر یک کلیپی بیاد که مربوط به حریم خصوصی یک فرد باشه و قاعدتاً ما نباید ببینیم، یا در واقع اگر برای شما بیاد شما چه کار میکنید، شاید خیلی از افراد بگن که خب نه، خیلی بده، آبروی اون طرف میره، من نمیبینم، نه کار زشتیه، کار بدیه. همه ما در حد دانش این رو بیان میکنیم، اما آیا خودمون همین رو به کار میبندیم یا نه؟ در واقع همون سوالی که شما مطرح کردین، دلایلی وجود داره که کنار هم، یعنی عواملی دست به دست هم میده تا این اتفاق خوب نیفته. یکی از اون موارد این هست که ما حس همدلیمون ضعیف هست گاهی نه همیشه، یعنی از زاویه دید طرف مقابلمون به موضوع نگاه نمی کنیم، حتی یک لحظه تأمل نمی کنیم که اگر این فیلم مربوط به من بود و جای انتشار پیدا می کرد،
دوستشم دیگران چیگونه،
بله دوستشم دیگران چه واکنشی نسبت به این در واقع کلیپ نشون بدن یا چه کارهایی رو بایستی می کردن. خب انتظارات من قطعا بالا هستش، ولی نم چرا وقتی برای خودم میاد این انتظاره به حد اقل میرسه. یکی دیگه از اون موارد این هست که ما متاسفانه توی اینجور موارد، نمیخوام بگم اون حس کنجکاویه هستش، میخوام بگم که بعضی از افراد این رو یک پوان برای خودشون میبینن به عنوان این که بخوان خودشون رو مطرح کنن، ابراز وجود بکنن. از این که یک کلیپی برای من اومده، یک تصویری برای من اومده که دست اول دست هیچ کس نیست و من اگر این رو در اختیار دیگران قرار بدم به عنوان فردی شناخته میشم که همیشه اولین اطلاعات داره به دست من میرسه، یعنی موثق موثق ترین اطلاعات و خصوصی ترین اطلاعات ابتدا دست من داره میرسه. اینو یه جورایی برای خودشون کلاس میدونن، یه جورایی برای خودشون به عنوان در واقع ابراز شخصیت، ابراز هویت در نظر میگیرن. به این شکل احساس میکنن که خودشونو دارن مطرح میکنن بین بقیه آدمهایی که جور دیگه ای نتونستن خودشون رو مطرح بکنن. و حتی اون دسته از افرادی هم که میگن خب من متوجه نبودم، یک بار اومد من باز کردم و یک بار بیشتر ندیدم، این هم به لحاظ روانی یک توجیهه، یعنی یک مکانیسم دفاعی هست که ما به نوعی میخوایم از خودمون دور بکنیم، بگیم نه من این کار بده رو نکردم، من جزو این افراد نبودم، در این حال من اون یک باره رو دیدم، میخواستم که ببینم، کنجکاو بودم که ببینم و حالا تو رفتارم دارم بروز میدم که نه خیلی تصادفی، من اصلا نمیدونستم، اصلا یک دقیقش هم بیشتر ندیدم و همون یک دقیقش من سری پاک کردم. اما به هر حال ما
به خودمون اجازه رو دادیم،
اجازه رو دادیم که ببینیم، چون خودمون رو جای طرف مقابلمون نذاشتیم و انتظارات ما از محیطمون بسیار بالا هست، توقعات ما بسیار بالا هست، اما این رو در دیگران به عنوان یک حق لحاظ نمی کنیم و گاهی شاید اصلا فکر نمی کنیم که این بخواد انتشار آبرو بشه، یا گاهی اوقات با این دید میریم جلو که حق بشه، یعنی میدونید در واقع این دید که جهان عادل هست، هر اتفاقی برای هر کس میفته حقش هستش، میخواسته این کارو نکنه، پس اگر این اتفاق افتاده ببین کجاها چه بدیهایی کرده، چه کار کرده که خداوند اینجوری آبروشو برده. این اعتقاد به جهان عادل هم گاهی در واقع برای ما مشکل ساز میشه، چون ما هنوز در اون در واقع جایگاهی قرار نگرفتیم که بتونیم اینقدر تشخیص بدیم که چی عدالت هست و چی عدالت نیست و خیلی راحت این توجیهات رو برای خودمون میاریم، این دلایل رو میاریم و اینها دست به دست هم میده و این اجازه رو به ما میده که ناگهان آبروی یک نفر در یک لحظه به شکل وسیعی میره
و نمیدونیم که گاهی اوقات همین دیدن ما ممکنه که چقدر این تسری ببخشه این عدم آبرو و حفظ آبروی فرد مقابل
و عادی میکنیم این مسئله رو در جامعه ای که بایست این حریم های خصوصی رو برای دیگران لحاظ بکنیم و این احترام رو به دیگران بگذاریم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما به خاطر نکاتی که گفتین. سرکار خانم دکتر فرضی، روانشناس بالینی، با شما خدافظی میکنم.
ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. اینجا پایان جوانی در بست. امروز وقتشه با یه پارک دوبل خوب و تمیز برنامه رو تموم کنیم. همچنین این آخرین هفته این گروه در سال 93 هستش. بهترین ها رو در سال بعدی در سال 94 براتون آرزو میکنم و تا یاد دیگر. خدا نگهدار.